خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و بینندگان این قسمت از رادیو 808. من مشتاق اسخری هستم. در این قسمت ما جناب دکتر جهانیان، مدرس و مدیر مؤسسه ایآیتی اکسپرت آمریکا، در واقع در خدمت شما هستیم. ما یه مصاحبه در شماره اخیرمون، فکر کنم در شماره 74 بود، با جناب دکتر جهانیان ضبط کردیم. سوالات زیادی دریافت کردیم در ارتباط با اون مصاحبه و البته خب تغییراتی توی مدت یک سال و نیمی که از زمان مسابقه قبلیمون میگذره در مفاد آیین‌نامه امتحانی آزمون ورود به حرفه آمریکا اتفاق افتاده که ما میخوایم توی این مسابقه آپدیتی داشته باشیم بر مسابقه قبلی. جناب دکتر سلام مجدد عرض میکنم. لطف کنیم به عنوان اولین سوال خودتون رو برای بینندگان و شنوندگان این قسمت رادیو از 808 معرفی بفرمایید.
من هم خیلی ازتون تشکر میکنم آقای اصغری که به من این فرصت رو دادین که بتونم با دو مصاحبه بکنم و بیشتر با شما و بینندگان و شنوندگان رو آشنا بشم. من لیسانسم رو در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف سالها پیش گرفتم، در سال 78 آمریکایی که 57 ایرانی میشه. بعد اومدم آمریکا و متقاعد بعد از اون فوق لیسانس هم رو در رشته مهندسی مکانیک و مهندسی راه ساختمان گرفتم که دیتیلش البته در سایتمون هست، و بعد از اون دکترام رو گرفتم و بعد از فوق لیسانس هم 4-5 سال به عنوان مهندس راه ساختمان در دپارتمان ترانسپورتیشن تگزاس و لوئیزیانا و کلترن آمریکا مشغول به کار شدم و بعد از 5 سال تصمیم گرفتم که دوباره برگردم، چون به تدریس خیلی علاقه داشتم، دوباره برگردم به دانشگاه و دکترام رو بگیرم. و بعد از اینکه دکترام رو در سال 1999 گرفتم، مشغول به تدریس در دانشگاه مختلف آمریکا شدم. حدود 15 سال پیش من لزوم، البته در دانشگاه که بودم من با سمت اسیستنت پروفسور، اسوشیت و فول پروفسور کار میکردم، یه مدتی هم سرپرست دیپارتمان یا به قول آمریکایی‌ها چرمن دیپارتمان مکانیکال انجینیرینگ بودم. من در اون موقع این لزوم رو حس کردم که ما یک مؤسسه خوبی که بتونه دانشجوها رو آماده کنه برای امتحان FE وجود نداشت و شرکتی رو تأسیس کردم که من بعداً توضیح خواهم داد که امتحان FE چی هست. شرکتی رو تصمیم گرفتم تأسیس بکنم که این کار رو بکنه. اون موقع که من شرکت رو تأسیس کردم، شاید در آمریکا حدود 15 سال پیش من این کار کردم و شاید در آمریکا بیشتر از 6 تا 7 شرکت ما رقیب نداشتیم، ولی امروز ما 270 تا رقیب در سطح آمریکا و کانادا داریم که همین کار رو میکنن. ما تنها مؤسسه ای هستیم که رئیسش ایرانی هست، که خود من باشم، و برای دانشجوی ایرانیمون خدمات ویژه‌ای رو در نظر گرفتیم که یکی از خدمات، اگر دانشجوامون مشکل زبان داشته باشن، میتونیم این رو بهشون کمک بکنیم و بعضی از چیزا رو که به انگلیسی براشون سخته در کنن به فارسی براشون بگیم، ولی همیشه توصیه میکنیم که به انگلیسی اینا رو یاد بگیرن. خوشبختانه ما تونستیم خودمون رو در سطح خیلی بالایی نگه داریم. الان یکی از تاپ میتونم بگم 5 مؤسسه ای هستیم که در آمریکا هستیم و شما اگر گوگل سرچ بکنید EIT Experts رو در صفحه اول یا دوم میبینید که وجود داره. از جاهای دیگه از ما دعوت میشه که یا براشون بریم لکچر بدیم یا مهندساشون رو ترین بدیم. سال گذشته من خودم از طرف عربستان دعوت شدم برم به آرمکو و به مهندسینشون که آرامکو همطور که میدونی یکی از بزرگترین شرکت های نفتی دنیا هست، دانشجوانشون رو ترین بدیم. از کره جنوبی دعوت شدم که با ما همکاری داشتم، 3-4 سال پیش ما رو دعوت کردن بریم همکاری داشته باشیم باشون، کلاس های آنلاینمون رو آفر کنیم بهشون. در سطح آمریکا و کانادا شرکت های بسیاری دیپارتمان ترانسپورتیشن از امون دعوت کرد، دانشگاه مختلفی مثل سانتا کلارا یونیورسیتی، سان هوزه استیت، یونیورسیتی آف تگزاس ات سان آنتونیو، اینا ما رو و دانشگاه خیلی زیادتری دعوت همکاری کردن که دانشجوانشون رو ترین بدیم برای اینکه در امتحان FE شرکت کنن. این یه چکیده از بک‌گراند من بود که اگه سوال دیگه دارین خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله مرسی. سوال دوم اینه که آزمون FE اصلا چیه و چه کسانی میتونن تو این آزمون شرکت کنن؟
اجازه بدید من یه مقداری از بک‌گراند این رو براتون خدمتتون عرض کردم. البته توی سایت هم من این رو نوشتم، ولی اجازه بدین که یه مقداری بک‌گراند بیشتری من در مورد این بگم. حدود 60-70 سال پیش در آمریکا دانشگاه‌هایی که مهندس می‌دادن بیرون، لول سطوح این دانشگاه متفاوت بود. همونطور که در ایران ما دانشگاه زیادی داریم که اینا مهندسای راه ساختمان یا عمران میدن و سطوح این دانشگاه ها متفاوته. در نتیجه بعضی از اینا وقتی به کار میرفتن توی کار، حتی اگه از دانشگاه خوبی بود، وقتی که میرفت دانشجو کار بکنه، اون دانشجو واقعا ریسرچر بود، دانشجویی نبود که بتونه کار خوبی انجام بده. به قول خود آمریکایی یا ممکن بود 4.0 باشه، ممکن بود معدل 4 باشه، یا به سکیل ایرانی ها 20 باشه معدلش، ولی چند اون یک مهندس خوبی لزوما نبود. اون به قول آمریکا یه بوک بود، یه دانشجوی بود که خیلی چیزا رو حفظ کرده بود. من نمیگم هر کس که معدلش 4.2 اینطور بود، ولی خیلی هاشون بودن که یک سری فرمولا رو حفظ کرده بودن، یه سری چیزا رو حفظ کرده بودن، ولی اون دید مهندسی رو نداشتن. یه مهندس خوب واقعا باید نسبت به مسئله اون دید رو داشته باشه، اون شیره مطلب رو فهمیده باشه که چی هست. وقتی که یک دیزاینی بهش میدن باید بتونه حدس بزنه که سالها جواب، اون جوابی که به دست میاره چجوری باشه، در چه سطحی باشه. مثلا تنش های استرس هایی رو که به دست میاره، آیا کامپرسیو تنسایل، آیا حالت فشاری، یا به چه صورت است این تنش ها، حدودا چقدره. بدون اینکه مسئله رو حل کنه باید این احساس رو داشته باشه. اینا میدیدن که دانشجوهای میان که معدل بالایی هم دارن ولی مهندسین خوبی نیستن. در اینجا اینا تصمیم گرفتن بیان یه امتحانی بذارن در سطح آمریکا که ببینن کدوم یکی از دانشجوها هست که واقعا ممکنه معدلش 4.0 هم نباشه، ممکنه معدلش خیلی کمتر باشه، مثلا 3 باشه، 2.5 باشه، ولی مهندس خوبی باشه. چون به این نتیجه رسیده بودم معدل خیلی بالا لزوما نشون نمیده که مهندس خوبه. ممکنه محقق خوبی باشه، ممکنه اگه بره دکتراشو بگیره خیلی خوب تحقیق بکنه، ولی یک مهندس خوبی نباشه. در اینجا این امتحان FE رو گذاشتن که گفتن در سال 3 یا 4 دانشجو میتونن اون امتحان بدن. و این امتحان FE کم کم اونقدر شناخته شده بود و وقتی اینا استخدام میکردن میبینن میدن دانشجو که FE رو پاس کردن مهندس های بهتری هستن، چون سوالهایی رو که اینا میکردن سوالهایی بود که چک میکنه که آیا دانشجو مطلب رو واقعا فهمیده یا حفظ کرده. به همین دلیل این یک ملاک خوبی بود ببینید که اینا مهندس خوبی هستن یا نه، و این به خیلی محبوب شد در آمریکا. کم کم اومدن یه خود این امتحان رو مشکل تر کردن. یه سازمانی در آمریکا هست به اسم ایبت که این یه سازمان هست که میاد دانشگاه های مختلف رو ارزیابی میکنه و میگه مثلا این دانشگاه اون حد اقل این که یک مهندس تربیت کنه رو نداره، پس بنابراین ما اینو دانشگاه مهندسی خوبی نمیشناسیم، این دانشگاه داره. اومدن گفتن کسایی که میخوان امتحان بدن فقط باید از ایبت اکریدیتیشن باشن، یعنی که باید اون سازمان اون دانشگاه رو ارزیابی کرده باشه، بگه اینا آزمایشگاهشون مورد قبول هست، درسشون مورد قبول هست، استادشون مورد قبول هست. من خودم چندین سال در کمیته بودم که وقتی که ایبت میومد ما رو ارزیابی میکرد، ما مدارک رو جلوشون میذاشتیم، حتی یک دو بار دعوتم کردن که خودم یکی از ارزیابی ها بودم به اتفاق همکارام، اون که میرفتیم دانشگاه مختلف ارزیابی میکردیم که آیا دانشگاه قابل قبوله یا نه. وقتی که به این صورت دیگه در اومد، کار به جایی رسید که بعضی از کمپانی ها اگر که شما امتحان FE رو نداشتید اصلا شما رو در نظر نمی گرفتن. بیشتر جاهای دولتی مثلا شهرداری ها که خیلی استخدام میکنن، اینجا کانتی بشونن خیلی استخدام میکنن، شرکت های دیگه هم حتی شرکت های خصوصی خیلیشون اومدن و ما توی سایتمون اگر شما برین توی قسمت کاریابی ما لیست بعضی از بعضی از شرکت هایی که استخدام میکنن و گذاشتیم برای نمونه، که شما میبینید که خیلی از اینها EIT رو میخوان، میگه باید EIT رو داشته باشی. خیلی از شرکت ها اومدن گفت اگه EIT رو ندی ما اصلا استخدامت نمی کنیم. مثلا دپارتمان ترانسپورتیشن الان در خیلی از ایالت های آمریکا اگر شما امکان EIT رو نداشته باشی اصلا استخدامت نمی کنه. خیلی از کانتی های شهرهای مختلف آمریکا شرطی شما رو استخدام میکنه، میگه اگر میخوای استخدام بشی تو باید تعهد بدی یا در عرض یک سال یا در عرض دو سال EIT رو پس بکنی. در چه الان این امتحان به صورتی در اومده که بعضی جاها شما از استنفورد که یکی از بهترین دانشگاه آمریکاست اگر لیسانس مهندسی عمران داشته باشی ولی EIT رو نداشته باشی شما رو به عنوان مهندس نمیشناسه. حتی اگه معدلت 4.0 باشه میگن این بوکه، این مهندس خوبی نیست. ولی اگه از یه دانشگاه متوسطی مثلا فرض بفرمایید سن جوز استیت یونیورسیتی یا چه میدونم یه دانشگاه بسیار متوسطی شما مهندسی رو داشته باشی ولی EIT رو پاس کرده باشی به شما اولویت میدن. بعدها این البته این EIT اول که اومد به اسم انجینیرینگ ترینینگ شناخته شد، انجینیرینگ اینترن خیلی عضو هم انجینیرینگ اینترن شناخته شد، بعدها اسمش رو عوض کردن به EIT انجینیرینگ این ترینینگ گذاشتن و الان اخیراً حدود 5-6 سال هست که به فاندامنتال آف انجینیرینگ یا FE شناخته میشه و هر سه تا اسم متداوله، البته EI خیلی کمتره ولی در بعضی از ایالت ها EIT میشناسن، در بعضی ایالت ها اینو به عنوان FE میشناسن. بعد اومدن گفتن که خب ما الان اینا EIT و FE رو دارن، یه سازمانی در آمریکا هست NCES بهش میگن و این رو میتونم بگم به فارسی اگه بخوام ترجمه بکنم، به این میتونم ترجمه کنم سازمان سنجش آمریکا، مثلا میتونم به این صورت ترجمه بکنم به فارسی. این سازمان اومد و گفت که خب حالا اینا EIT که پاس کردن ما باید ببینیم بعد از 5 سال آیا میتونیم به اینا اجازه حق امضا بدیم و اجازه بدیم دو سه تا مهندس هایی که تازه شروع کردن رو زیر دست اینا کار بکنن یا نه. اومدن یه امتحان دیگه دادن به اسم Professional Engineering که امتحان PE بسیار امتحان مهمی هست، مخصوصا برای مهندسین عمران و مهندسین راه ساختمانی. دلیلش هم اینه که شما وقتی امتحان PE رو میدین اینها به شما یه مهری میده، همین سازمان NCES که به فارسی اگه بخوام ترجمه کنم سازمان سنجش آمریکا یه مهری به شما میده و وقتی که به شما این مهر رو میده شما با این مهر میتونید زیر اون دیزاینتون امضا بزنید و این مهرتون رو بزنید و به عنوان یک مهندس بسیار خوب آمریکا میشناسید. این امتحان FE کم کم اینقدر شناخته شده شد که از 10-15 سال پیش کانادا اینو قبول کرد، بعد به مرور کشورهای دیگه قبول کردن که الان در اون کشورها این امتحان برگزار میشه. این کشورها ژاپن هست، کره جنوبی هست، عربستان هست، مصر هست، عرض به خدمتتون که ترکیه هست، شارجه هست، قطر هست. این کشورها درشون این امتحان برقرار میشه، ولی حدود 60-70% از کشورهایی که در دنیا هست، اگر شما این امتحان رو داشته باشین، چون مدرک از آمریکا صادر شده، این رو به شما وضع میده، به مدرک شما، و شما میتونید که بگید من الان مدرکی دارم که حتی در آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا قابل قبول هست. این خلاصه در موردی که این امتحان FE چی هست خدمت را از کرد. ولی سوال دیگه
حالا خیلی از بینندگان و شنوندگان ما احتمالاً این سوال تو ذهنشون پیش اومد که چه مزایای اضافی برای اونها ایجاد میشه که بخوان این مدرک رو داشته باشن. آیا فقط واسه اونها هست که این کاربرد داره که میخوان خارج کشور مهاجرت بکنن، و اساسا چه مزایایی تو رزومه فرد ایجاد میکنه داشتن چنین مدرکی؟
ببینید، من تصور میکنم که شما در داخل ایران هر موقع که بگید که من یک مدرکی از آمریکا دارم و مدرک من الان بین المللی شده، شما با داشتن این مدرک دون بین المللی میشه. حتی در ایران من تصور میکنم خیلی از شرکت ها وقتی شما ببینید الان خیلی جا از مهندسه عمران میده، خیلی دانشگاه تو ایران مهندسه عمران میده، و شما میدید دنبال کار بگردین رقیب زیاد دارین. ولی وقتی میگی من یه مدرکی دارم که در بسیاری از کشورهای دنیا قابل قبوله، شما رو گوی سبقت رو شما بردین، شما رو جلوی بقیه میذاره، برای که یه مدرک از آمریکا گرفتین. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره برای شما بدون این که از ایران خارج بشید شما این کاری کردید. چرا؟ چون شما توی ایران هستید و ما توصیه میکنیم که برین شارجه این امتحان رو بدین، چون بهترین جا هست برای امتحان دادن، و من بعدا توضیح خواهم داد که ما چه کمکی میتونیم به شما بکنیم. ولی به هر حال در داخل ایران من تصور میکنم این فایدهش هست. اگر یک زمانی تصمیم گرفتیم مهاجرت بکنید، شما کشورهای دیگه که برین، حتی چون میدونم از ایران از دانشگاه شریف یا دانشگاه فنی یا دانشگاه تهران یا بهترین دانشگاه آزاد یا هر جا مدرک داشته باشین، در خیلی از دانشگاه های در کشورهای دیگه نمیشناسن این دانشگاه را. شما هرچی اینجا برین بگین من بهترین دانشگاه ایران بودم، نمیشناسن، باید ارزیابی بکنن. وقتی شما این امتحان رو دادین، اگر قصد مهاجرت در هر کشوری کردین، خواستین بریم مالزی، خواستین بریم اندون، هر جا خواستین بریم، وقتی شما نشون میدید که من این مدرکی دارم که آمریکا اینو تایید کرده، در بسیاری از کشورهای دیگه این رو میشناسن، مدرک شما خیلی قابل ارزش خواهد شد. من الان یه مثالی به شما بزنم که من خودم حدود 5-6 سال پیش رفتم به ترکیه، برای که اون موقع تازه استانبول تکنیکال یونیورسیتی این امتحان رو آورده بود، و جالب اینجاست که استانبول تکنیکال یونیورسیتی فقط به دانشجوی خودش اجازه میده امتحان بده، و دانشجوی خودش رو تونسته در سطح حداقل ترکیه و کشورهای مجاور خیلی به سطح بالاتری بیاره، که این یک ایدهی به شما میده که چقدر این امتحان ارزش داره. پس بنابراین به نظر بنده شما اگر امتحان ایالتی رو بدین، هم در ایران میتونید گوی سبقت رو به دست بیارید، هم اگر تصمیم به مهاجرت گرفتین، این یک چیزی است که به شما کمک خواهد کرد. حتی وقتی این مدرک رو دارید و میخواین مهاجرت بکنید، از ایران اگر رزومه‌تون رو بفرستین برای یک کشور دیگه، اونها ممکن دانشگاهی که شما فارغ التحصیل شده نشناسن، حتی از دانشگاه درجه یک نباشه، ولی وقتی میبینن این شخص این امتحانی رو پاس کرده که در بسیاری از کشورهای دنیا ارزش داره، یه جوری دیگه برای زمین شما نگاه میکنن، کار پیدا کردن برای شما راحت‌تر، چه در داخل ایران چه خارج ایران.
سوال بعد این که حالا ما برای شرکت در آزمون چه مراحلی پیش رو داریم؟ بایستی آیا مدرکمون پذیرفته بشه؟ چه شانسی داریم که تو آزمون شرکت کنیم؟
ببینید، اولا که مدرک شما باید توسط سازمان سنجش آمریکا ارزیابی بشه، و برای شرکت در امتحان متاسفانه در ایران این امتحان برگزار نمیشه. جاهایی ممکنه در ایران باشه که بگن که ما نیم امتحان رو برگزار میکنیم. حالا من نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه، ولی جایی ممکنه باشه، ولی در داخل ایران من تصور نمی کنم سازمان سنجش آمریکا قبول بکنه کسی که امتحان رو داره. نزدیک ترین جاها که این امتحان رو میذارم برای ایرانی ها، یکی شارجه هست، یکی قطر هست، یکی هم ترکیه هست، که ما بین این سه تا که مقایسه کردیم شارجه برای ایرانی ها بهترین جا برای رفتن امتحان دادنه. ولی برای شما برین امتحان بدین، اول باید مدارکتون توسط سازمان سنجش آمریکا ارزیابیش بشه. برای که ارزیابی بشه شما احتیاج به شخص سومی دارین که بین شما، سازمان سنجش آمریکا و شارجه مکاتبه بکنه، در چیز باشه و مدارک را از شما بگیره، بفرسته با اونا، باشون صحبت بکنه، به مدارک شما ارزیابی بشن. شما حتی اگر از بهترین دانشگاه ایران هم فارغ التحصیل شده باشید، چه میدونم از دانشگاه شریف یا فنی یا پلی‌تکنیک یا هر کدوم از اینا فارغ التحصیل شده باشین، ولی اونها مدرک شما رو چون در ایران ایبت اکردیتد نیومده، در ایران خدمتتون عرض کردم اینها فقط دانشگاه، حتی در داخل آمریکا فقط دانشگاهی که ایبت اکردیتد رفته شو اونجا و ارزیابی کرده باشه قبول دارن اون دانشگاه رو. چون نرفته میگن باید ارزیابی بشه در شرکت در برای اونا. بنابراین شما اول باید توسط NCS ارزیابی بشه. وقتی که توسط NCS ارزیابی شد، بعدن شارجه ارزیابی بشه، بعدن به شما اجازه میدن که در این تاریخ برو امتحان بده این امتحان رو. حالا من شاید در بخواین در سوال بعدی از من بپرسید ما چه کمکایی میتونیم براتون بکنیم؟ یا میتونم الان بگم ما کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه کار شما رو راحت بکنیم، در مرحله اول ما از اون میخوایم که مدارکتون رو برای ما بفرستین. وقتی که شما مدارکتون رو برای ما فرستادین، ما در مرحله اول در داخل سازمان خودمون اینها رو ارزیابی میکنیم. چرا ما به ارزیابی که میکنیم اطمینان داریم که سازمان سنجش آمریکا رو قبول میکنه؟ به خاطر اینکه من خودم چندین بار با ایبت کار کردم، با سازمان سنجش کار کردم، میدونم اینا دنبال چی میگردن. اینو باید خدمتون عرض کنم که با وجود این که من حالا نمیخوام دانشگاه دیگه رو پایین بیارم، ولی ارزشی که بار بگم، با وجود که دانشگاه شریف در آمریکا شناخته شده است و دلیلی که شناخته شده هم هست به خاطر این هست که یه موقع رئیس کالج مهندسی دانشگاه استنفورد که یکی از بهترین دانشگاه آمریکا هست، ایشون اعلام کردن که دانشگاه صنعتی شریف یکی از بهترین دانشگاه دنیاست. این رو چند سال پیش بود و شما اگه تو یوتیوب هم برین، تو یوتیوب هم حتی هست، و دلیلش هم این بود که اون موقع 13-14 تا دانشجو مهندسی برق برای دکترا امتحان ورود به دکترا رو داده بودن که اینجا بهش میگن کوالیفاینگ اگزام، فقط 8 نفر یک ضرب در اول با بهترین بالاترین نمره قبول شدن و اون 8 نفر هم از دانشگاه صنعتی شریف ایران بودن و ایرانی بودن، همه اینا بقیه رد شدن. و این واقعا اون رئیس کالج این مهندسی رو واقعا تحت تاثیر واقع داد و اومد اینو گفت، گفت یکی از بهترین دانشگاه دنیاست. حالا این بر بک‌گراند رو شما داشته باشید، این زمینه رو داشته باشید، ولی سازمان سنجش آمریکا حتی مدرک دانشگاه شریف رو قبول نمی‌کنه. باید ارزیابی بشه و بگه آیا این ایبت اکریدیتیشن رو میت کرده یا میت نکرده. ما این تقریبا میدونیم که اینا دنبال چی هستن و یه سری دیتیل های خیلی زیادی هست، من نمیتونم در این برنامه همه اینا رو به شما بگم. در اینجا ما در مرحله اول خودمون ارزیابی میکنیم، خودمون میاییم بعدن به شما میگیم که آقا شما، ما فکر میکنیم شانسی که به شما بدن انقدره، اگرم نمیدن بهتر بری این کورس ها رو بگیری و بعدن تقاضا بکنیم، میتونیم پیشنهاد بدون بدیم، یا اینکه ممکن قبول نکنن اصلا. حتی اگر از دانشگاه شریف شما باشین یک سلسله من باید ببینیم معدل شما چند بوده، چه درسایی رو برداشتین. اگر مثلا فرض بفرمایید که شما توی دانشگاه بهترین دانشگاه هم رفتین، دانشگاه تهران هم رفتین، پلی‌تکنیک هم رفتین، یا بهترین دانشگاه های ایران هم رفتین، ولی بعضی دروس رو که اینا میخوان بر نداشته باشین، خب تولید اشکال میکنه. در اینجا نمرتون خیلی پایین بوده تولید اشکال. در اینجا ما بایستی که اینا رو ببینیم، خودمون ارزیابی میکنیم، بعد هم شما که یه مقداری کمک میکنه خرج شما پایین بیاد. در مرحله دوم بعد از که ارزیابی کردیم میتونیم بگیم ما فکر میکنیم شما شانس خیلی بالایی دارید که اینا قبول کنن. در مرحله دوم شما مبلغ دیگه ای پرداخت میکنید که اون مبلغ رو که به ما میدید اون موقع ما تماس میگیریم به سازمان سنجش آمریکا و شارجه. چون ما در آمریکا هستیم خیلی راحت تر میتونیم این کار رو برای شما بکنیم تا اینکه بعد بدون میگیم چه مداری که شما باید به دانشگاهتون بگید که برای سازمان سنجش بفرسته، چه کارهایی باید بکنید و خودمون اینجا با اینها صحبت میکنیم. در مرحله اول که خودمون میکنیم یه ویدیو برای شما میفرستیم که شما بدونید که از اینجا ما براتون در تماس هستیم. در مرحله دوم که ما با سازمان سنجش آمریکا NCES و شارجه در تماس هستیم، به شما حدود 20 دقیقه به چیز میدیم با سکایپ به طور زنده صحبت میکنیم. هر گونه سوال یا اشکالی دارید میتونید از ما بپرسید و بعد از اون میایم این مدارک رو میایم. و بعضی از شما میگیم آقا شما شانست اینه که 100% بهت میدم، کلاسای ما رو هم بگیر که بتونید در عرض 4 ماه 5 ماه بری امتحان رو بدید. بعضی موقع ممکنه 80% 60% اون بده میگیم شانس شما هست، مگر اینکه بری این کورسا رو بگیری یا هر جور که خودت میدونی. در یک کار دیگه هم که ما میکنیم، کلاس های ما داریم به صورت آنلاین که در این کلاس های آنلاین شما رو آماده میکنیم که بتونید امتحان FE رو بدید. در این کلاس ها ما کلیه دروسی در حال حاضر ما کلاس هایی که عرضه میکنیم فقط برای مهندسی راه ساختمان هست. البته من خدمت آقای عسقری هم قبلا گفتم اگر ما بدیم، چون من تصور میکنم سازمان آقای عسقری در حال حاضر بیشتر روی مهندسین عمران و راه ساختمان تمرکز داره، ولی اگر اشخاصی هستن که مهندسین دیگه ای هم هستن، اگر ما ببینیم تقاضا بالاتر میشه این ریسورس رو داریم که رشته دیگه هم آفر کنیم. در حال حاضر برای آمریکا برای مهندسین دیگه هم ما دروسی آفر میکنیم، ولی برای ایران تمرکزمون در حال حاضر روی راه ساختمان و عمران هست که ما آفر میکنیم این کلاس ها رو و دروسی که امتحان میشه رو تمام اونها رو ما به شما درس میدیم و شما رو آماده میکنیم، حتی به شما پیشنهاد میکنیم در این تاریخ شما میتونید بری امتحان بدید.
الان ما کسانی که میخوان توی آزمون ثبت نام بکنن از طریق وبسایت 808 چه خدماتی میگیرن؟
ببینید از طریق 808 من فکر میکنم که شما اولا که 808 نماینده فروش ما در ایران هست و فکر میکنم که صفحه ای آقای عسقری گذاشتن اونجا که از طریق شرکت خود ما این صفحه دفتر آقای عسقری گذاشته شده و میتونید هم لینک بکنید به وبسایت خودمون. میتونن برن تو اون سایت و پرداخت بکنن مبلغی رو که در همون سایت نوشته شده برای این دروس و بعدن از طرف آقای عسقری به ما حواله داده میشه، ما شروع میکنیم کار کردن که همونطور که خدمت دارم هستم در مرحله اول خودمون ارزیابی میکنیم، در مرحله دوم میفرستیم به سازمان سنجش آمریکا و همزمان میتونیم کلاس ها رو شروع کنیم. در اینجا با وبسایت 808 شما میتونید این کالاها رو خرید بکنید که بعد آقای عسقری با ما تماس میگیرن و ما رو در جریان میذارن.
بسیار خب، پس بینندگان و شنوندگان این قسمت از رادیو 808 مطلع شدن که ما میتونیم در واقع به عنوان نماینده از مؤسسه یاتی اکسپرت به عنوان یه واسطه از داخل ایران یه تسهیل کننده ارتباطی باشیم بین ما و EIT Expert و از اون طرف هم این مؤسسه با NCS. این همه با این خاطر هستش که ما تو ایران متاسفانه چنین مرکزی تا کنون نداشتیم و از طرفی ما خودمون توی یک سال و نیم اخیر که این مصاحبه قبلی رو ضبط کرده بودیم و که کاملا هم تصادفی اون مصاحبه ضبط شده بود و اصلا اون برنامه نبود که ما چنین بیزینسی یا بخوایم چنین کاری اصلا راه بندازیم، ولی از اونجا که انقدر تقاضا زیاد شده بود و ایمیل ها و تماس ها و حتی مراجعات حضوری به دفتر ما از این جهت که تو گوگل خب افراد مختلف ما رو پیدا میکردن یا دوست آشنا معرفی میکردن، چون تنها مرکزی بودیم تو این مدت که تو ایران در واقع تونسته بودیم یه اطلاعاتی حداقل موثق با یکی از مدرسین یا مؤسسین برتر تو دنیا در واقع داشته باشیم. و از اون طرف هم این رو هم ذکر بکنم، متاسفانه توی گوگل که افراد مختلفی سرچ بکنن حتما یکی دو تا سایت دیگه مطالبی از کپی شده یه وبسایت سازمان سنجش رو خواهند دید که این مطالب قدیمیه، مربوط میشه به حداقل 2 سال پیش و اونطور که تو خود NCS هم این موضوع بولد شده ذکر شده، مرکزی در داخل ایران که به عنوان مرکز نماینده رسمی خود NCS باشه برای برگزاری آزمون در حال حاضر به جمال وجود نداره و این هم که دارم عرض میکنم دوستان میتونن به راحتی استعلام بگن از خود سازمان سنجش که آیا میتونن در داخل ایران این آزمون رو بگذرونن یا خیر. در هر صورت به جهت اینکه ما این مشکلات رو دیدیم، خیلی از دوستانمون داشتن در اینکه تو این آزمون شرکت بکنن و متوسل می‌شدن اینکه از طریق ما بخوان یه اطلاعاتی کسب بکنن، ما این مصاحبه رو ترتیب دادیم و امیدواریم که اطلاعاتی که جناب دکتر جهانیان در این مصاحبه بیان فرمودن تونسته باشه برای این دسته از افراد مفید باشه. در هر صورت اگر هم سوال بیشتری هم در این خصوص دارن ممنون میشم از طریق آدرس ایمیلمون info@civil88.com یا با شماره های تماس دفترمون در واقع بتونن با ما در ارتباط باشن. و ما یکی از خدماتی که جان دکتر جان شما فرمودیم به ما و ما هم تو سایتمون ذکر کردیم این بوده که بر قسمتی که ما میخواییم که کار ثبت نام عزیزان رو توی آزمون داشته باشیم یه اسکایپ 10 دقیقه‌ای هم گویا شما میتونید در واقع داشته باشید با این افراد برای راهنمایی بیشترشون. راجع به این خدمات یه ذره ریستر میفرمایید که دقیقا ما توی اون محله ثبت نام و بعدش هم تو محله کلاس ها چه خدماتی دقیقا شما میفرمایید؟
من اگه اجازه بدید آقای عسکری یه مسئله دیگه ای رو که شما الان داشتیم میگفتیم و به ذهنم رسید میخوام خدمت شنوندگان و بینندگانتون بگم. شما ممکنه برای مسافرانی که از آمریکا میان یا افرادی یه سری کتابایی از اینجا بیارن، من شدیداً شما رو میگم بعضی از این کتابا خیلی گمراه کننده است و خدمتون عرض میکنم چرا. برای اینکه NCS یه دونه رفرنس منوال داره و این تنها چیزی که شما میتونید وقتی که امتحان میدین ازش استفاده کنه. وقتی شما میرین این امتحان رو میدین، دو تا چیز فقط سر جلسه امتحان میتونید ببرید، یکی از اینها ماشین حسابه، یکی NCS رفرنس منواله. این NCS تمام فرمولها و مطالبی که در امتحان میاد توی NCS رفرنس منوال نوشته شده و من این رو اگر اجازه بدید آقای عسکری، من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم مختصری بگم که امتحان چجور هست و چه فرقی میکنه با امتحان معمولی. فکر میکنم این خیلی مهم باشه، بعدا اگه اشکال نداره شما سوال رو دوباره بپرسید من جواب میدم چون ممکنه فراموش بکنم. ببینید در این امتحان برای بخش سیویل شما حدود 15 تا درس هست در سیویل که از اون امتحان میشه و مدت امتحان 110 دقیقه است. 2 تا 55 دقیقه، یه 55 دقیقه صبح، یه 55 دقیقه عصر. این امتحان ها حالا ممکن من یکی دو تاشو فراموش بکنم ولی یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. یکی ریاضیات هست، آمار احتمالات هست. عرض به خدمتتون که بعضی از اینا رو من اگر به انگلیسی میگم عذر میخوام چون فارسیشو من واقعا فراموش کردم. دینامیک مهندسی هست، داینامیک هست، استاتیک هست، ترمودینامیک، مقاومت مساله یا مکانیکس آف متریال هست. بعد عرض به خدمتتون که اخلاق مهندسی هست. البته اخلاق مهندسی باید دقت بفرمایید که در آمریکا یکم متفاوت هست از ایران، بعضی چیز جزئیاتش که ما اونی که به ایران هست به آمریکا هست رو به شما درس خواهیم داد. بعد متریال هست برای مهندسی، بعد از خدمت ترانسپورتیشن، جیوتک مهندسی خاک، هایدرالیک، فلوید مکانیک، بعد ترانسپورتیشن، انوایرمنتال یا محیط زیست هست، استراکچرال آنالیسیس و استراکچرال دیزاین هست. همونطور که ملاحظه میفرمایید این درس ها در 4 سال به شما درس داده میشه در دوره مهندسی و اینها فقط در 110 دقیقه این سوالا رو میکنن. در NCS اومده چیکار کرده؟ NCS اومده گفته مثلا در ریاضیات من فقط 4 مبحث رو برای مهندسین راه ساختمان در نظر گرفتم، مثلا چیز رو در نظر گرفتم، مقاطع مخروطی رو مثلا میام میپرسم، در مورد انتگرال مشتق ها میام میپرسم، در مورد نیومریکال متد میپرسم که مثلا نیوتن رافسون متد یا که برای ریشه مادر پیدا بکنیم یا چجوری بتونیم به صورت نیومریکالی یه انتگرال رو حل کنیم. 4 تا مبحث اومده گذاشته بوده من اینا رو میپرسم. ولی اگه شما مهندس راه ساختمان نیستی دیگه از معادلات دیفرانسیل نمیام بپرسم ازت. خب ما کاری که میکنیم و این رو مرتب عوض میکنه این مباحث رو، و ما کاری که میکنیم ما فقط میایم تمرکز میکنیم به چیزی که NCS گفته میاد. وقتی میگه یه چیزی نمیاد ما اصلا در مورد صحبت نمیکنیم. مثلا در ترانسپورتیشن اینا اومدن خیلی چیزها رو عوض کردن یه دفعه، که در 3 ماه پیش، 3 ماه پیش وقتی که شما نگاه میکردی مطالبی که تو ترانسپورتشن گذاشته بودن متفاوت بودن. کتاب هایی که شما در مارکت میبینین و میبینین یکی از آمریکا میاره ایران به شما میده، این کتاب ها رو 2 سال پیش، 3 سال پیش نوشتن. حتی تو خود آمریکا کتابی که ادعا میکنن چاپ جدید هست واقعا چاپ جدید نیست، چون من اینا رو میبینم، من مرتب دارم چک میکنم اینا رو. چاپ جدید ممکنه مال 3 سال پیش باشه، ممکنه سه چیز جزء رو عوض کرده باشن، ولی امکان نداره ایست که 3 ماه پیش NCS اومده عوض کرد کنه که اینا به صورت کتاب عوض بکنه. ما چون به صورت ویدیو میدیم میتونیم بلا فاصله بریم چکا بگیم یه ویدیو دیگه ضبط بکنیم. اینه که من از این که کسی بیاد کتاب اینا رو بگیره با دانشجو آمریکایی هم میگم یه مقداری فکر میکنم که باید خیلی محتاطانه عمل بکنه، ممکنه یه خورده گمراه کننده باشه. خیلی از مطالب هست که شما میبینی که اصلا کتابا نیست ولی NCS میگه که باید باشه. یه مسئله دیگه هم که وجود داره که ما تاکید میکنیم در کلاس هامون، نحوی که امتحان از شما میگیرن اینها از کاغذ و قلم دیگه استفاده نمی کنن. ببین شما امتحانات ترادیشنال، امتحانایی که قبلا میدادید یا الان در دانشگاه میدید، میرید جای کاغذ و قلم جلوتون هست که 4 جوابی هست، با قلم جواب میدید یا رو کاغذ بنویسید، کاغذ باطله دارید میتونید مسئله حل بکنید. ولی الان این اجازه رو نمیدن دیگه، الان به صورت کامپیوتر بیس تستینگ هست، CBT بهش میگن، که از سال 2013 اینا این کار کردن، اومدن CBT کردن و شما وقتی میرید اونجا به شما اجازه نمیدن حتی یه مداد با خودتون ببرید. طرف وقتی شما میرید تو شارجه یه تستینگ سنتری داره که شما میرید پشت کامپیوتر میشین نگاه میکنن که شما چه ماشین حسابی دارید. ماشین حسابی که با توصیه میکنیم کسیو 150ES هست، که دلیلش هم اینه که راحت ترین ماشین حساب برای این امتحان هست. اینا فقط اینو به شما میدن، حتی NCS رفرنس منوال رو به صورت الکترونیکلی به شما میدن. و وقتی به صورت الکترونیکی به شما میدن که ما اینو در اختیارتون خواهیم گذاشت، این NCS رفرنس منوال اون آخرین چاپش رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. وقتی که شما میرین اونجا باید با این کتاب آشنایی داشته باشین، باید با نحوه امتحان آشنایی داشته باشین. شما وقتی با کاغذ قلم امتحان میدین ممکنه مثلا فرض کنید سال 5 رو بلد نیستین، سال 7 رو بلد نیستین، میگه وقت تموم شد دوباره برمیگردم نگاه میکنم. ولی در CBT که امتحان متفاوته، نمیتونید مثلا به کامپیوتر نگاه بکنید بعدم برگردید، باید فلگ بکنید اینا رو. فلگ چه میکنید؟ بعد از اینکه 55 دقیقه اول که صبح بود تموم شد به شما اجازه میده، میگه خب این سوالا رو فلگ کردی میتونید برگردید، اون سوالی که جواب دادید دیگه نمیتونید برگردید نگاه بکنید. در نتیجه شما باید کاملا آشنا باشید که سیستم چطوره. ما رو چیکار کنیم؟ ما اومدیم برای دانشجوامون یه سافتوری دیولپ کردیم تحت نظر NCS که این کار رو برای ما میکنه، برای شما میکنه. یعنی شما میتونید به پشت کامپیوتر بشین هر چند بار که دلتون بخواد امتحان بدید، و شما قبل از اینکه برین سر جلسه آشنا هستید که چجوری امتحان میشه. امتحانه که میشه به صورت به قول آمریکایی ترادیشنالی نیست، کاغذ قلم باشه. و اگه شما آشنا نباشید حدود 10 دقیقه 20 دقیقه وقتتون فقط صرف میشه که یاد بگین چجوری به این امتحانو بدید. متوجه هستی؟ خب این خیلی مهمه که شما بتونید با این آشنا بشین. یه مسئله دیگه که تو کلاسای ما هست و خیلی من روش تاکید میکنم، من خودم کسی بودم که این سوالها رو طرح میکنم و میکردم، و وقتی برای اولین بار ازم دعوت شد که بریم و سوالا رو طرح بکنیم، چند تا چیز به ما تذکر میدادن. اولین چیزی که به ما میگفتن این بود که حدس بزنید دانشجو چه اشتباهی ممکنه بکنه، و برید جواب سوال رو طوری بذارید، همینطور رندوملی، نه چهار جوابی که میکنید یه دو خب درسته سه تا غلطه، اون غلط ها رو رندوملی انتخاب نکنید. یعنی اینطور نباشه که الکی بیاید بسن بگید اگه جواب درست چهارمه که پنجه اومه که هشته که نوه. نه، حدس بزنید دانشجو چه اشتباهی میکنه، بر اساس اون اشتباهی که دانشجو میکنه برید جلو و اون جواب رو بدید، مسئله رو با اون اشتباه حل بکنید و اون جواب اشتباه رو بذارید. حالا من که کارم تدریس دانشگاه بود و خیلی از اشتباه های دانشجو رو میتونم حدس بزنم، چون اینقدر برقه سعی کردم که میدونم دانشجو چه اشتباهی میکنم، برای من کار ساده‌ای بود که حدس بزنم که توی این مسئله دانشجو این اشتباه رو میکنم. این رو توی کلاسامون ما تاکید میکنیم. دومین مسئله که اینا میخوام ببینن اینی که شما مهندس خوبی هستید یا نه، و این یک دیگه از چیزایی است که ما تو سوالی که طرح میکنیم روش تاکید کردیم. ببینید، من یکی دیگه از تخصصایی که دارم و کانسالتینگ خیلی میکنم، فاینل و مادرینگ، یا به فارسی فکر میکنم تجزیه اجزای محدود میگن بهش، هست که هر موقع که به من یه مسئله پیچیده میدن که میگن که اینو برای ما حل کن، یه دیزاینی هست، یه کانسالتینگ میگیرم، خب من اینو به قسمت‌های مختلف تقسیم میکنم، ولی بایستی که اون فیل رو نسبت به مسئله داشته باشم، بتونم حدس بزنم. ممکنه من نتونم بگم جواب سوال دقیقا مثلا چه میدونم 800 PSI میشه، ولی باید بتونم بگم که جواب سوال نمیتونه دیگه از 1200 PSI بالاتر باشه یا از 600 PSI کمتر باشه. باید این قدرت این کار رو به عنوان یک مهندس خوب داشته باشم. خب اینا چجوری میتونن این کار رو بکنن؟ خیلی ساده، وقتی مسئله ما میخواستیم تمام کنیم اینو تاکید میکردن شما مسائلی بذارید که اگر دانشجو بخواد حل کنه 7-8 دقیقه طول بکشه، ولی اگر فیل داشته باشه به جوابا نگاه بکنه بگی اینا جواب نمیتونه باشه، در عرض 30 ثانیه بتونه جواب بده، در عرض کمتر از 1 دقیقه بتونه جواب بده. این یکی دیگه از چیزایی است که ما تاکید میکنیم در کلاس ما. البته توی ایران فکر میکنم که توی کنکور این مسئله رو میذاشتن و به من مسئله کنکوری موسوم بود موقعی که من حداقل ایران بودم، ولی یک مقداری در این امتحان متفاوته، دقیقا اونطور نیست، متفاوته. در اینجا میخوان ببینن که آیا واقعا شما دید مهندسی دارین یا دید مهندسی ندارین. من این نکات فکرم خیلی مهمه، توضیح دادم آقای عسکری؟ من فراموش کردم سوال دارم، میشه خواهش کنم تکرار
بکنید؟ ممنون از شما. حالا این بس لطفا بفرمایید برای افرادی که توی از طریق ما و شما توی آزمون ثبت نام میکنن دقیقا چه خدماتی ارائه میدهید، و دوم این که توی کلاس آنلاین هم، چون این دوتا از هم دیگه تفکیک شده است، میتونن افراد تو آزمون از طریق ما ثبت نام بکنن و اگر هم خواستن میتونن تو کلاس‌های آنلاین آمادگی آزمون هم که توسط جناب دکتر جمعی محسه ای آی تی اکسپرت برگزار میشه هم از طریق ما میتونن ثبت نام بفرمایند. تو هر کدوم از اینها چه خدمات شما ارائه میفرمایید؟
ببینید، اولا در ثبت نام کردن همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، خدماتی که ما میتونیم و من بازم همونطور که آقای مهندس اصغری فرمودن، ما همکار هم دیگه هستیم و شما میتونید به سیویل 808 پرداخت کنید، ایشون ترانسفر میکنن، ما با هم دیگه کار میکنیم. در مرحله اول شما مبلغ شما در سایت خواهیم گذاشت و شما خواهید دید. در مرحله اول ما یه مقدار کمی میگیریم که خرج شما پایین بیاد. در داخل شرکت خودمون ما میایم اینو ارزیابی میکنیم و بعد از اینکه اینو ارزیابی کردیم به شما خودمون میتونیم بگیم که آیا شما رو سازمان سنجش آمریکا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. در اینکه خرج شما خیلی پایین میاد، یه مبلغ بسیار جزئی. در این مرحله ما یه ویدیو پیش ضبط شده برای شما ارسال میداریم که من خودم تو اون صحبت میکنم، شما بدونید که این از طرف مؤسسه ما اومده، یه سکیوریتی به شما بده که از طرف مؤسسه ما اومده. در مرحله دوم که ما چیز میکنیم انجام میدیم، اینو میفرستیم به سازمان سنجش و شما یه مبلغ بیشتری میدین، چون برای ارزیابی سازمان سنجش ما جدا بایستی که بهشون پول بدیم، برای شارجه باید جدا بدیم. در مرحله دوم من یک توسط سکایپ، ما یه حالت نمیتونم بگم وبینار چون تعداد زیادی نخواهد بود، بین مثلا یک نفر یا دو سه نفر نهایتا یه 10 دقیقه تا 20 دقیقه به طور مجانا، یعنی قسمتی از خدمات ما هست که برای مبلغی که پرداخت میکنید بادون توسط سکایپ به طور زنده. در مرحله دوم ما مسابقه خواهیم داشت، یک سری سوالای من از شما میکنم، یک سری سوالای شما میتونید از من بکنید در اون مرحله که خب یه سری اشکالاتی ممکنه داشته باشین، یه سری چیزای براتون مبهم باشه، ما با کمال میل به سوالتون در مرحله دوم جواب. این مرحله دوم ثبت نام هست که فکر میکنم تو سایتی که سیویل 808 هم این قید شده که این درس این مرحله دوم هست. حالا کلاس های آمادگیمون مرحله سوم هست. در کلاس های آمادگی همونطوری که من قبلا هم خدمتون عرض کردم 15 تا درس هست که اینا از دون امتحان میکنن و این 15 تا درس تمام تاپیک ها، من دوما ریاضیات مثال زدم، تمام تاپیک ها لزوما نخواهد اومد. مثلا فرض کنید برای مهندسین راه ساختمان دینامیک میاد، ولی دینامیک که برای مهندسین راه ساختمان ما درس نیم خیلی متفاوته با دینامیکه که برای مهندسین مکانیک درس میدیم. شما من نمیدونم برای دینامیک هر کدوم ممکن کتاب های متفاوتی استفاده کنید. در آمریکا ما کتاب های دینامیک هیبلر داریم، نمیدونم مریان داریم، عرض به خدمتتون که بیردن جانسون داریم، کتاب دینامیک متفاوتی داریم. هر کدوم شما درس دادوشون مباحث مختلفی رو گفتن، حتی فصل آخر یه خود از وایبریشن یا ارتعاشات هم صحبت میکنه. ولی برای مهندسین راه ساختمان اینا همه مباحث رو نمیخوان. مثلا فرض کنید که روی ریجید بادی موشن که مثلا شما یه جسم دارید که این جسم بچرخه و ترانسلیت بکنه، هم بچرخه هم منتقل بشه از یه نقطه به نقطه دیگه و یکی اونجا واسطه باشه به حرکت این میخواد نگاه بکنه ببینه یه نقطه که این چه سرعتی داره، اینو برای مهندسین راستا خودمان زیاد تاکید نمیکنن، برای مهندسین مکانیک میکنن. در اینکه ما تو درسامون فقط چیزهایی که به درد مهندسین راستا خودمان هست تاکید میکنه. بعد شما اکسس خواهید داشت روی چیز ما، امتحان ما، امتحانایی که شما میتونید بدید، هر چند کاری که میخواهید امتحان میدید بدون نمره میدید و بعد از هر درسی ما یه تعدادی مسئله در اختیارتون میذاریم که اون مسائل با حلش هست، میخواییم این مسائل رو حل بکنیم. ولی سوالهایی که در امتحان که ما براتون گذاشتیم که توی لایبرری امتحانمون هست که میریم میدیم، متفاوت از اون مسائلی هست که ما بهتون میدیم به عنوان تمرین حل کنیم، در نتیجه آماده خواهد شد. اگر احیانا شما سوالاتی داشته باشید ما به این صورت جواب میدیم که من برای دانشجوهای آمریکایی من می‌نویسم، همیشه میگم میخواییم ارگانایز باشه. وقتی که ما سوال جواب میکنیم، وقتی که ما با شما کار میکنیم، میخواییم کار ما ارگانایز باشه، نمیخواییم یه طوری باشه که یه نفر بیاد و خدا نکرده ندونه دقیقا چی میخواد بپرسه. در نتیجه من چون این کار رو 10 ساله که قصد خدا نکرده بیادبی ندارم، ولی خیلی مواقع است بعضی دانشجو میبینم که میان نمیدونن چجور هست. تنها چیزی که ازشون میخوام میگم تو من حاضرم 1 ساعت 2 ساعت به تو چیز بدم، توترینگ بدم به صورت گروهی بهتره، اگر مثلا 3-4 نفر باشین توسط سکایپ بهتره، اگر نتونی به عهده خودت میذارم، شما میتونی انتخاب کنی یا توسط سکایپ یا ایمیل یا تلفن، یا الان الحمدلله وسایل الکترونیکی زیاد داریم، هر جوری که شما دوست داریم من 1 ساعت 2 ساعت در اختیارت میذارم. اما اگر تصمیم بگیری در گروه بیایی که خیلی بهتر هست، برای که همیشه 4 تا مغز خیلی بهتر از 1 مغز به قول آمریکایی‌ها کار میکنه. وقتی در گروه بیای ما خیلی تشویق می‌کنیم دانشجو با هم دیگه درس بخونن، ولی اگه گروه هم نبود اشکال نداره، میتونم یه نفره بکنم. شما 10 تا 15 تا سوال که از یه مبحثی داری یا مبحث مختلف داری به ما ایمیل کن، بعد من میام بهت میگم که آقا چه روزی و چه ساعتی شما وقت داری، با هم دیگه ملاقات خواهیم کرد، من سوالا رو به شما جواب میدم. در که این خدماتی هست که در کلاس های درسی ما میشه. و یک چیز دیگه هم که ما در کلاس هامون برای دانشجوی ایرانی، من تو دانشجوی ایرانی تو آمریکا من زیاد داشتم، اگر یک دانشجوی ایرانی بیاد بگه من این مبحث شما به انگلیسی گفتی من نفهمیدم، و من اینو به شما اعتراف میکنم که من وقتی زبون مادریم فارسی هست، درسته اینجا آمریکاست، ولی بعضی از چیزها رو من تمام سلولای بدنم حس میکنه. بعضی چیزها هست که به انگلیسی که بگن میفهمم، ولی اونطور نیست. من ایران که بودم وقتی به من میگفتن که اون موقع این فتیگ رو خستگی ترجمه کرده بودم، وقتی میگفتن خستگی من کاملا میتونستم رابطه برقرار کنم، و همچنین میشه خودم فکر میام موقع یه جوان 21 ساله بودم، میگم حتما فلز خسته میشه بعد میشکنه. فتیگ واقعا به معنی خستگی بیش از اندازه است به لغت انگلیسی، ولی فتیگ برای من اون معنی رو نداشت. حالا اگر دانشجوی باشن که بگن آقا شما، چون ما اون ویدیویی که اختیار شما میدیم هم به انگلیسی هست، بیان به ما بگن بعضی از بخشا رو به فارسی به ما بگو، من به فارسی هیچ مسئله نیست براشون میگم، چون فکر میکنم که بهتر میتونه مسئله رو جذب بکنه. اما توصیه میکنم که برن و به انگلیسی لغت ها رو یاد بگیرن و بدن. و این یک دیگه از خدماتی هست که ما اگر دانشجو بخواد، بعضی دانشجوهای من ایرانی داشتم که حتی به من گفته که من تو دفترت که میخوام با هم انگلیسی صحبت کنم، من تعصبی نداشتم، ولی بعضی دانشجوها اصلا میگن نه من میخوام انگلیسی صحبت کنم، ولی من اینو با وجود دانشجو میذارم. اینا یه خدمات اضافه ای هست که ما میتونیم به دانشجو بدیم. آقای از خیلی
ممنونم آقای بابت وقتی که در اختیار ما و بینندگان شنوندگان این قسمت رادیو 808 قرار دادید. اگر جمله‌ای باقی مونده ممنون میشم از شما بشنوم.
من نه، فقط اگر بینندگان دون سوال دیگه ای داشته باشن شما به من ترانسفر کنید، میتونیم به تا اونجا که ممکنه جواب بدیم.
این نکته رو به عنوان آخرین جمله منده اضافه بکنم که هر نوع سوالی که بینندگان و شنوندگان و کاربران محترم دوستان عزیزان ما توی وبسایت 808 در ارتباط با این ویدیو و کلن آزمون FE از ما داشتند، حالا PE خب حتما نفر FE رو داشته که بخواد میخواد آزمون PE رو بده، ولی اون آزمون FE معمولا خب خیلی ها سوال دارن اصلا آزمون چی هست، کی برگزار میشه، چند بار در سال برگزار میشه. این موارد رو هر تعداد سال که دارن واسه نامحدود میتونن بپرسن، هیچ گونه بحث مالی در کار نیست تو این قسمت اصلا. ما فقط اون قسمت هم که توی سایت گذاشتیم، چون آقای دکتر جانی ما یه چند جا اترسانی کردیم، گفتیم قیمت ها اینجوریه، به دلار هم هست به این شکل، یه مقدار واکنش نشون دادن و احساس کردن که مثلا ما داریم انقدر گرون میدیم، در صورتی که همونطور که شما هم فرمودین NCS این مبلغ خیلی زیادی رو بابت ثبت نام دریافت میکنه از هر شرکت کننده و این مبالغی هم که ما گذاشتیم با احتساب اون مبلغ هست، درست عرض میکنم؟
کاملا درسته. یه مقداری باید به NCS پرداخت بکنیم برای اینکه اونا ارزیابی بکنن، برای که جا رو تو شارجه بگیریم یه مقداری باید با شارجه پرداخت بکنم. در اینجا شما اون مبلغی رو که به ما پرداخت میکنید ما مقدار خیلی زیادشون رو ترانسفر میکنیم به شارجه و به NCS، یعنی خودمون به اون صورت از این پول برداشت نمی کنیم. خیلی بدون روی دستورت بگم و من خوشحالم شما یه نکته رو عرض کردین که من خوشحالم اینجا اشاره کردیم، من فراموش کردم بگم در مورد امتحان پی ای متاسفانه در شارجه برگزار نمیشه امتحان پی ای و به خاطر این است که ما تاکید نکردیم. اگر بعضی از شماها علاقمند باشن مثلا بعضی کشورهای دیگه برگزار میشه، مثلا توی عربستان میتونن برگزار میشه، توی ژاپن، کره جنوبی برگزار میشه، حتی تو ترکیه فکر میکنم برگزار میشه، برگزار نمیشه، تو ترکیه فقط EIT هست و دلیل اینکه ما تاکید کردیم روی FP فقط به خاطر این است که برگزار نمیشه در شارجه و در جای دیگه یه مقدار مشکله برای ایرانیا که برن. میدونم در عربستان برگزار میشه ولی فکر میکنم برای ایرانیا مشکل باشه که برن اونجا، برای همین ما رو PE در حال حاضر تاکید نکردیم. اینم
حالا بنا به تجربه سوالاتی که از ما میپرسیدن این بودش که از دانشگاه از کدوم قسمت چه مدارکی گرفته بشه پست بشه، آیا خود دانشگاه باید پست کنه یا خودمون دستی پست کنیم؟
ببینید در مرحله اول که برای ما میفرستن برای ارزیابی ما بهشون میگیم مدارک رو سکن بکن برای ما بفرست و مبلغی که ما میگیریم برای اون بسیار ناچیز است در مقابل با NCS. NCS شاید 3 برابر اون مبلغ رو بگیره ولی ما برای اینکه خرج ایرانی ها رو پایین بیاریم در مرحله اول خودمون ارزیابی میکنیم، میگیم این مدارک رو سکن کن برای ما بفرست. ولی در مرحله دوم بعد از که ما ارزیابی کردیم و بهشون گفتیم که این ما تصور میکنیم شانس خیلی بالایی داری که NCS قبولت کنه و تقریبا 99% قبول میکنه، نگران نباش برشون بفرست، اون موقع بعضی از مدارک توسط دانشگاه خواهد شد، بعضی مدارک رو میگیم برای ما بفرستن که ما با NCS در تماس باشیم بتونیم باشون صحبت کنیم، اون مرحله دوم هست. ولی این فرمان شما کاملا درسته، مثلا ریز نمراتشون باید به انگلیسی ترجمه بشه و به NCS از طرف دانشگاه بره، ولی اول ما هم در خدمت درس کم توضیح میکنیم که برای ما بفرستن ما نگاه بکنیم بهشون بگیم که آیا قبولشون میکنه به اونجا بفرستیم.
بنابراین من پیشنهاد میکنم که اگر کسانی که سوالاتی دارن که میخوان تو مدارکشون ارزیابی بشه و اصلا این نوع مباحثی که الان مطرح شد و خیلی کاملتر هم بعدا دریافت کنم، اون بسته شماره 1 مشاورمون رو، مشاوره به ارزیابی مدرک، این رو میتونن از طریق سایت سفارش بدن، این رو تهیه بکنن و ما در واقع میتونیم با کمک آقای دکتر جهانیان این مدارک رو در واقع ما ارسال میکنیم برای ایشون. مدارک هم که آقای دکتر فرمودن ما به شکل مدارک اسکن شده دریافت میکنیم برای ایشون ارسال میکنیم و ایشون هم در واقع چه مدت طول میکشه که این مدارک ارزیابی بشه از سمت شما فکر میکنید؟
از طرف ما بین 1 هفته تا 10 روز ارزیابی میشه جواب نیم، شاید ماکسیمم 2 هفته
بله.
ولی از طرف NCS 3 ماه طول میکشه. ولی باز خدمت رو عرض کردم، ما اگه بگیم 99% قبول میشی من فکر میکنم که NCS قبول بکنه و میتونن کلاسای ما رو بگیرن که همزمان امتحان رو بدن. در نتیجه ما بین 10 روز تا 2 هفته، NCS بین 3 ماه، ماکسیمم 3 ماه طول میکشه تا ارزیابی بشه، اونا یه خور بیشتر.
پس این نکته هم مهمه، افراد ممکنه که خیلی عجله داشته باشن، مثلا ویزاشون اومده باشه میخوان خیلی سریعتر برن اونور کشور، میتونن زمانی که اون 3 ماه NCS داره ارزیابی میکنه تا صلاحیتشون رو بررسی بکنه و تو آزمون اجازه آزمون بده، اون مدت میتونن تو کلاس آنلاین هم حتی شرکت بکنن، زمانشون رو از دست ندن که میتونن بلافاصله بعد از اینکه مدرکشون ارزیابی شد و اجازه آزمون پیدا کردن میتونن توی با آمادگی کامل تو اولین نوبت آزمون شرکت کنن. حالا یه سوال، این اولین نوبت آزمون معمولا کیا برگزار میشه؟ چند ماه در میان آزمونه؟
ببینید در شارجه 4 بار در سال میتونن برن شرکت بکنن. مثلا دفعه اولش نزدیکترینی که ما الان داریم آوریل هست که این امتحان برگزار خواهد شد. در جاهای دیگه مثلا در آمریکای خودمون اگر برن توی سایت NCS میبینن یه خود متفاوته با این چیزی که من دارم میگم، ولی شارجه قانونش متفاوته. در خود آمریکا میگن هر موقعی که دلت میخواد خودت بیا تاریخ امتحان بکنه، امتحان بده بره، ولی در شارجه این کار نکرده. 4 بار در سال برگزار میکنه که آوریل میدونم که یه امتحانش هست، یه امتحانش الان من در ذهنم نیست، جولای، جون، یکی اکتبر، یکی هم بین اکتبر و آوریل هست. من اگه بخواید من تاریخ دقیقش رو میتونم براتون بفرستم. ولی در چیز در آمریکا همونطور که خدمتتون عرض کردم یا کانادا هر موقع که بخوان دانشجو میتونم برن امتحان بدم. ولی در جای ولی یه مسئله دیگه من خدمتتون عرض کردم میخوام بگم، ممکنه بعضی از دوستان برن سایتو بخونن، این رو اشتباه نکنید. بعضی از قوانینی که در برای دانشجویی که تو آمریکا هستن متفاوته با ایران. مثلا برای دانشجویی که تو آمریکا هستن وقتی اینا در سال سوم یا چهارم هستن میتونن امتحان رو بدن، ولی در ایران نمیتونن، باید حتما لیسانسشون رو داشته باشن. در ایران اگر بخوان، حتی اگر لیسانس فرض بفرمایید دیگه فیزیک داره ولی 4 سال به عنوان مهندس راه ساختمان کار کرده، میتونه دیسیپلین سیویل رو انتخاب بکنه. و اگر بتونه نشون بده 4 سال کار کرده، میتونه دیسیپلین سیویل رو نشون بده. اینم برای بعضی از افرادی که مهندس راه ساختمان نیستن این چیز هم وجود داره، میتونه بده و امتحان رو بده.
اونا هر زمانی که آزمون رو ثبت نام بکنن بلافاصله تو اولین نوبت آزمون امکان شرکت تو آزمون رو دارن یا باید
حتما؟ ببینید تو آمریکا قانونش اینطوریه، میگه جنوری و فوری امتحان آزاده، میتونه فقط بعد 4-5 هفته قبلش یه مکاتبه بکنه به NCS بگه مثلا من دوستم 5 ژانویه امتحان میدم، میگم بفرمایید بشین به امتحان بدید. یکی ممکنه بگه 6. چرا؟ چون به حالت ترادیشنالی سالن امتحان نیست، میرن یه جایی یه کامپیوتر گذاشته شده، وقتی که وارد سالن میشن اون شخصی که ادمنستریتور هست نگاه میکنه به کلکولیترشون، به ماشین حسابشون، اگر ببینه جلدش اونجا جلد رو در میاره، بعد میگه دیگه چی داری. و حتی بعض موقع هست که مثلا کد تنشه، میگه که کد رو بذار اینجا، میره اونجا میشینه، کامپیوتر رو براش روشن میکنه، میگه الان امتحان بده. ممکنه اون کسی که بغلش نشه نشسته امتحان ایاتی اصلا نده، امتحان جیاری بده یا امتحان دیگه ای بده. برای همین است که هر موقع بخوان میتونن امتحان بدن. در جنوری و فوریه هر موقع میخوان میتونن امتحان بدن. مارچ امتحان نداره، بعد از بخدمان اپریل و می داره، جون نداره، جولای و آگوست داره، سپتامبر نداره، اکتبر و نوامبر داره، دسامبر نداره. قانونش اینه، یعنی 2 ماه میده، 2 ماه هر روز هست، 1 ماه بریکه. ولی کن برای دانشجوهایی که توی کشورهای دیگه هستن، مثلا مال شارجه، حالا من در ذهنم نیست که مثلا ژاپن اینا چه جور هست، در ذهنم نیست، ولی شارجه میدونم فقط کرده 4 بار در سال و 4 تا دیت به شما میده، شما میتونید برین امتحان بدید. ما اونا رو میگیم و پیشنهاد میکنیم کی برن امتحان بدن. یه خورده متفاوت. ببینید در سطح جهانی که میشه، کشور دیگه دنیا که میشه، یه مقداری اومده آمریکا متفاوت کرده، ولی سالها یکیه. سالها که فرقی نمیکنه، شما هر جای دنیا بری از همون بنچی که اونها دارن و سال میکشه کامپیوتر رندوملی انتخاب میکنه. حالا ممکنه یه نفر تو آمریکا امتحان بده، یه نفر تو شارجه امتحان بده، سوالا بعضی از سوالاشون مثل هم دیگه باشه، چون رندوملی کامپیوتر انتخاب میکنه به این صورت.
ممنونم، مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. بازم تاکید میکنم اگر کسی سوالی داشت میتونه به شکل ایمیل یا تلفن دفتر مؤسسمون 021-88-27-26-94 و یا اینکه مراجعه حضوری به دفتر مؤسسه 808 با آدرس گیشا ابتدای فروزانفر بلاک 1 واحد 7 و آدرس ایمیلمون info@civil88.com با ما در ارتباط باشه. ما این ارتباط رو فراهم میکنیم. تو مرحله اول خب بحث ارزیابی مشاوره هست، تو پکیج دوم بحث ثبت نام، ارتباط اسکایپی هم برقرار میشه، مثل همین مصاحبه که الان شما میبینید، با همین کیفیت شما میتونید با جناب دکتر جهانی در ارتباط باشین، سوالتون رو باز ازشون بپرسین، و تو مرحله سوم در صورتی که تمایل داشتید و مدرکتون هم ارزیابی شد و اجازه آزمون رو پیدا کردید، میتونید شما تو کلاس‌های آنلاین جناب دکتر جهانیان مؤسسه یک اکسپرس شرکت بفرمایید. باز هم اگر سوالی، اگر موضوعی مونده من ممنون میشم بفرمایید.
نه من سوالی ندارم آقای اصغر، اگر شما سوالی ندارین
ممنونم، خدا نگهدار و مرسی از وقتی در اختیار گذاشتین.
خیلی تشکر میکنم برای فرصتی که داریم برای مصاحبه. قربان محمد.